شبم بری نالم که تو خود ساختهی در اختران عظیم و رد و بر قدرت خود نمایان کردهی. آن کس جان و دل می سراید چه عظیمی چه عظیمی. آن کس جان و دل می سراید چه عظیمی چه عظیمی.
چو فکر کنم خداوند فرزند خویش دریغ نداشت از آن مرگ پری بر سری بر من فدا کردید بار گناهان زدوشم غلطی.
پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای امشب، برای فرصتی که به ما عطا کردی خداوندا. به ما قول دادی که هرگاه دو یا سه نفر به نام تو جمع بشن تو اونجا حضور داری. خداوندا مشارکت امشب رو به طور خاص مبارک بساز، مس تو بر من باشه، بر جماعت باشه تا کلام تو رو به درستی درک کنیم. خداوند زنده، تو رو شکر میکنیم برای تمام کارهای عجیب و عظیمت. خداوند ما رو مبارک بساز، تک تک شنوندگان رو که الان هستن یا در آینده خواهند شنید و به طور خاص مبارک نما. به نام عیسی مسیح، آمین. خب خدا رو شکر برای امشب. مطابق معمول ما در نام عیسی مسیح، تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، مشارکت امشب خودمون رو آغاز کردیم. البته برای بچه‌هایی که از آمریکا ما رو دنبال می‌کنن، برای اونها صبحه. من قسمتی از دوم تیموتائوس و دوم ببخشید ساموئیل رو می‌خونم، باب 16 آیات 17 تا 23. میگه پس آن سه پهلوان از میان لشکر فلسطینیان گذشته و آب را از چای بیت لحم که نزد دروازه بود کشیدند و آوردند نزد داوود. اما او نخواست آن را بیاشامد، بلکه آن را برای خداوند ریخت و گفت: هاش از من ای خداوند که این را بکنم. آیا خون مردانی را که به خاطر جان به خاطر جان رفتن بیاشامم؟ پس آن را نیاشامید. داوود یا افرادی مثل موسی یا مردان و زنان کتاب مقدس، ما مردانی رو داریم که ویژگی‌های خاصی دارن، مثل داوود، مثل سموئیل، مثل ایلیای نبی و مثل پولس رسول، که اینا واقعا مردان ویژه‌ای هستن، یا حتی مریم مادر خداوند ما عیسی مسیح. و یکی از چیزهایی که میتونیم در مورد مردان و زنان بگیم اینه که وقتی خدا میاد در مورد داوود میگه مردی موافق دل من، چه خصوصیتی در داوود یا در ابراهیم یا در موسی یا در مورد تک تک این افراد میبینه که این خصوصیت باعث میشه که ما حس کنیم که کاری رو دارن میکنن که واقعا خدا وقتی به اونها نگاه میکنه علارغم ضعف‌هایی که میتونن اینا داشته باشند، ولی خدا اونها رو دوست داره. در این حال ما مردانی رو داریم مثل عیسو، ما مردانی رو داریم مثل اسماعیل، ما مردانی رو داریم مثل یفتا، ما افرادی رو داریم در کتاب مقدس مثل سفیر و انانیا که اینا افرادی هستند که به ظاهر روحانی هستند، به ظاهر مذهبی هستند، ولی کاری رو که انجام میدن در نهایت پسندیده خدا نیست و خدا نمیتونه به اونها بگه مردان و زنانی موافق دل من. یا ما کسی مثل یک شخص مثل ایوب رو داریم، خب میتونیم نمونهای زیادی رو بیاریم، ولی از در واقع اگه بخوایم در مورد تک تک این شخصیت ها صحبت کنیم، حتی شخصیتی مثل یوسف، میتونیم ساعت ها موعظه کنیم، ساعت ها صحبت کنیم. ولی یکی از چیزهایی که دوست دارم خوانندگان کتاب مقدس وقتی میشنون که خدا میگه مردی موافق دل من، وقتی اینو میشنون کاری رو که انجام بدند، کاری که باید انجام بدن اینه که نه فقط به صورت داستانوار بلکه عمیقاً بیان و زندگی داوود رو بخونن، ببینن که داوود چه خصوصیتی داشته که این خصوصیت باعث شده که حتی زمانی که گناهی رو انجام میده که به ظاهر از گناه به قول معروف شاول بزرگتره، ولی خدا از داوود میگذره و پادشاهی رو از داوود نمیگیره، در حالی که اگر به معیار دنیوی بخوایم نگاه کنیم خدا در واقع داوری سختی رو بر گناه شاول انجام داد، در حالی که شاید از نظر ظاهری گناه شاول یک کم وزن کمتری داشته از نظر ظاهری، از نظر شاید بعد از نظر روحانی خب کار سنگین رو داوود شاول انجام داد، ولی خدا از داوود میگذره. زمانی که ما همیشه این موعظه میشه در مورد موعظه داوود، در مورد ببخشید توبه داوود در مزمور 51، ولی خیلی خوبه که ایمانداران کتاب مقدسی یاد بگیرند. دقت کنید که وقتی صحبت از کسی میشه که موافق دل خداست، بتونن شخصیت اونو واقعی کنن، شخصیت اونو بررسی کنن، شخصیت اونو در واقع پیدا کنن و بگن که با شخصیت من نوعی چقدر من با این شخص فاصله دارم، رفتار من چقدر با این شخص فاصله داره. ببینید اگه داوود مردی موافق دل خدا میشه، در درجه اول به خاطر اینه که در پی اینه که خداوند رو بشناسه. کتاب مقدس میگه خداوند رو بشناس. میدونید مشکل خیلی از ایمانداران اینه که خداوند رو نمیشناسند، در پی شناخت خدا نیستند و این مشکل بزرگ. عیسی خدا رو نمیشناخت. دقت کنید، عیسی خدا رو نمیشناخت. اسماعیل درک عمیقی از خدا نداشت. سفیر و انانیا ایمان خودشونو نمیشناختند. ببینید، و این یکی از چالش‌های بزرگیه که ما در کلیسا داریم. ببینید، برای شناخت خدا افراد باید در واقع در خدا تفکر کنند، در کارهای خدا تفکر کنند، جستجوگر شخصیت خدا باشند. یعنی اینکه ببینند که چرا خدا در واقع این کار و این کار رو انجام داد، چرا خدا در واقع این کار و این کار رو انجام نمیده، یا اینکه در واقع باعث جلال خدا نمیشه، چرا خدا از فلان کار خوشش میاد، چرا از فلان کار خوشش نمیاد. یعنی در پی شناختن خدا باشن. این یکی از مشکلاتیه که ما در فرقای مسیحی داریم که خدا رو نمیشناسند. میدونید، خدا رو نمیشناسند. چون خدا رو نمیشناسند، دقت کنید میخوام به شما چی بگم، این یکی از مشکلات بزرگه. یعنی عمیق نمیشن در خدا، یعنی در پی این نیستن که خداوند رو بشناسند. میدونین، و اگر خداوند رو ما نشناسیم، اگر شناخت عمیقی از ذات الهی نداشته باشیم، ما ایماندارانی مثل عیسی خواهیم بود. ببینید، ایماندارانی مثل عیسی خواهیم بود، ایماندارانی مثل در واقع سفیره و انانیا خواهیم بود. ولی اگر میخواییم ایماندارانی مثل داوود، مثل پولس باشیم، باید در پی شناخت خدا باشیم. و این شناخت خداست که باعث میشه که شما میبینید اینجا سه نفر جون خودشونو به خطر میندازن، به خاطر اینی که داوود میگه من دلم برای خوردن آبهای بیت‌لحم تنگ شده. خب بیت‌لحم در واقع در اون زمان دست دشمنا بوده. اینا خودشونو به خطر میندازن، جان خودشونو به خطر میندازن، و وقتی جان خودشونو به خطر میرن و آبو برای داوود میارن، برای فرماندهشون، برای پادشاهشون، برای کسی که مس شده خداست. و داوود ببینید اینجا یه حرکت طبیعی از خودش نشون میده. میدونی، حرکت طبیعی که از خودش نشون میده که قطعا من فکر میکنم که هیچ وقت شاول چنین حرکتی از خودش نشون نمیداد، چون خداوند رو نمیشناخت، چون شناخت عمیقی از خداوند نداشته. بس من میتونم قاطعانه بگم که قطعا شاول و خیلی از ایمانداران جسمانی این حرکت رو انجام نمیدادند. ولی داوود چون شناخت عمیقی از خدا داشت، اون آبو به نشانه قربانی روی زمین می‌ریزه و میگه من لیاقت ندارم این آبو بخورم، و این جان این سه نفر، اینا خون خودشونو در راه من در واقع به خطر انداخته، جان خودشونو به خطر انداخته، چطور من میتونم بیام از این آب بنوشم؟ میدونید، این حرکت شاید از نظر خیلی حرکت بزرگی نباشه، ولی نشوندنده درون داووده، نشوندنده شخصیت داووده، نشوندنده شناخت عمیق داوود از خداست. یعنی شناختی که باعث میشه داوود به هیچ عنوان تن نده که این آبو بخوره، و در واقع اینو به عنوان یک قربانی میگذرونه. وقتی ما به شخصیت داوود نگاه، این محدود به اینجا نمیشه، محدود به حتی جایی میشه که شما حساب کنید که ما سه دفعه میبینیم که داوود میتونه دشمنشو که باعث آوارگی اون شده، باعث بدبختی اون شده، باعث در واقع حتی خارش کرده، شاول داوود رو خار کرد، به عناوین مختلف، حتی زن داوود رو به دیگری داد. شما حساب کنید که درست دخترش بود ولی به دیگری داد، یعنی کارهایی رو با داوود انجام داد که ما فقط میخونیم. ولی شما فکر کنید که مثلا بیان زنتون رو به یکی دیگه تقدیم بکنن و شما فرمانده لشکر باشید و صاحب یک نام باشید و مردم پچ پچ کنند و در واقع شما یه جوری در واقع در فرهنگ خاورمیانه، شما خودتون میدونید که ناموس یه چیزی نیست که بشه ازش راحت گذشت، ولی در واقع ناموسش رو تقدیم کرد. حالا جای شما به یکم جلوتر ما نگاه کنیم، غیر از این بحث مثلا دخترش، میبینید که بارها خرست جان داوود رو کرد و داوود رو فراری داد. و وقتی ما میگیم طرف آواره میشه، آوارگی به این معنی نیست که شما فکر کنید که مثلا طرف مثلا فقط هیچ اتفاقی براش نه، آواره شد، واقعا آواره شد، مشکل پیدا کرد از در واقع و تمام داستان داوود. ولی با این حال خدا به داوود حتی این فرصت رو میده که شاول رو بکشه. ولی شما نگاه کنید، داوود چون خدا رو میشناخت و میدونست که یک روزی شاول توسط سموئیل مسح شده، میدید که علی‌رغم این که شاول لغزش خورده، دچار مشکل شده در واقع و پادشاهی اون به قول معروف پادشاهی اون از نظر خداوند تموم شده است، ولی به خودش اجازه نمیده که داوود در واقع شاول رو بکشه. میگه این مسشده خداست، این مسشده خداست و من به مسیح خداوند دستم. یعنی اگر بخواد اتفاقی بیفته، این اتفاق نباید به دست من بیاد. همون کسی که مسخش کرد، همون کس باید اونو در واقع بگیره، نه اینکه من داوود بیام در واقع چیکار بکنم، شاول رو بکشم، در حالی که دلایل بسیار زیادی داشت برای کشتن شاول. می‌دونید دلایل بسیار زیادی داشت و میتونست مثلا با تمام این دلایل، اولین دلیل محکم این بود که سلطنت به داوود تعلق داشت، از نظر قانونی سلطنت به داوود تعلق داشت و از شاول گرفته شده بود، از خاندان شاول گرفته شده بود. پس این اصلا بهترین بهانه بود، قوی ترین بهانه بود، مشروعیت الهی داشت. و وقتی در واقع به یک شکل شاول به دست اون میفته، داوود میتونه اونو بکشه. و داوود آدم بزدلی نبوده، کسی بوده که زمانی که در جنگ میرفت از شاول ثمرات بیشتری می آورد در جنگ، یک جنگجوی واقعی و قدرتمند بود. یادتون باشه که داوود کسی بود که در بچگی خودش تونست جولیات رو شکست بده. پس داوود یک شخص ضعیف در واقع ذلیل بیچاره نبوده. داوود ولی حد خودش رو میدونست که اینجا صحبت از کسیه که روزی توسط خدا مس شد و مطیع این مس شد تا زمانی که خدا بلند کنه. ولی خب شما حساب کنید که ما چقدر توی کلیساها افرادی رو داریم که از این قانون عدول میکنند. دقت کنید، از این قانون عدول میکنند، راحت کودتا میکنند، راحت در واقع آسیب میزنن، راحت در واقع میکشن و اگر تیغشون ببره، چون خیلی ها هستن که تیغشون نمیبره و در واقع سعی میکنن ولی تیغشون نمیبره. یادمه که یه اتفاقی افتاد، اینا رو بد نیست آدم به صورت خاطره بگه. من سال 87 از کشور خارج شدم، زمانی که ایران بودم، و سال 88 برگشتم. توی این سال 77 که من از کشور خارج شدم، یادم میاد که اومدن و برگشتن، مثلا یه شورایی تشکیل شد و یک مثلا چون اون مقطعی بود که ما یک سری پیروزیایی به دست آورده بودیم، یه سری دستاوردهایی رو به دست آورده بودیم بعد از داستان سال 85 که زندان شد رفتیم، که این پیروزیایی که به دست آورده بودیم به هر حال یه عده خرابش کرد. من یادم میاد که زمانی که رفتم یه عده قاطعانه گفتن بعد از بیروت بر نمیگرده، در حالی که من گفته بودم که ممکنه سفر من طولانی بشه ولی قطعا بر میگردم. زمانی که این اتفاق افتاد یکی دو نفر اومدن توی شورا گفتن اوکی الان که بعد از بهروز نیست، الان ما جایگزینیم، ما نماینده میشیم که با دولت طرف بشیم، ما صحبت خواهیم کرد. و در واقع یک کودتای نامحسوسی اتفاق افتاد. خب دقت کنید به این مسئله، بد نیست، این چیزا باید ضبط بشه، افراد باید توی کلیسا بدونن چه اتفاقاتی میفته بعضی اوقات. بعد شما حساب کنید که من سال 88 که برگشتم، زمانی که برگشتم یادمه که بعد یوسف اومد پیش من، اون مقطع مثلا مسائل بچه ها رو مطرح کرد، مسائل بچه ها رو مطرح کرد و من دقیقا جوابی که بهش دادم بهش گفتم بعد یوسف یک کم به من زمان بده، من تازه یک سال از خارج برگشتم و یک کم باید به من زمان بدین، الان چیزی نیست که بتونم مثلا این مسئله رو الان پی بگیریم. حالا خب به هر حال بعد یوسف با هدایتی که داشت کاری ندارم، وقتی برگشت رفت شکایت کرد و در واقع دادستان دستگیرش کرد سر مسائل در واقع آموزش بچه ها، که خب احتمالا کسایی که قدیمی تر هستن مسئله رو بدونن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ توی شیراز دستگیری اتفاق افتاد، توی شیراز دستگیری اتفاق افتاد و زمانی که توی شیراز و رشت و همه اینا دستگیری اتفاق افتاد، ناگان بچه های شورا اومدن برگشتن گفتن بعد بهروز تو نماینده ای، تو باید بری صحبت کنی. گفتم نه، تا دیروز که من نماینده نبودم، که شما یه نماینده جدیدم تا حدود انتخاب کردید، چرا اون شخص نمیره صحبت کنه؟ گفتن نه بعد بهروز نماینده است. و همه اینا یادم میاد که در اون مقطع حتی بعد ماتیاس در واقع اومد پیش من، من بهش گفتم بعد ماتیاس من الان تازه یک ماه بود برگشته بودم و تو یک ماه این اتفاقات تو یک ماه یا یک ماه نیم بود، من الان باید به خانواده‌ام برسم، به یه سری مسائلی که هست برسم. و اینقدر بعد از ماتیاس هم برگشت گفت بعد به روز مثلا همه الان این چیزن، همه الان ما تو خونه‌هامون هستیم بعد از یوسف، ولی در واقع الان زندان بچه‌های شیراز هم که گرفته بودن. خب مجبور شدم در واقع نامه نگاری بکنم، یه نامه نوشتم بردم در واقع به اطلاعات دادم، خواستم یه ملاقات بگیرم که صحبت کنم ببینیم داستان از چطور میشه و داستان حل بشه، که بعد در واقع چه اتفاقی افتاد منجر بشد به این شد که بچه ها تو شیراز گرفتن. بچه ها که تو شیراز گرفتن، اتفاقی که افتاد این بود که زمانی که ببینید من اینقدر قاطع هستم که میتونم حتی بگم اینو و عبایی نداشته، بچه‌ها رو که توی شیراز گرفتن اطلاعات به من زنگ زد، به من برگشت گفت که گفت اگر تو بیای ما دستگیری‌ها رو قطع می‌کنیم، وگرنه ما فلانی و فلانی و فلانی رو تو لیستمون داریم و دستگیر می‌کنیم. گفت که من بلند شدم در واقع برای اینکه دستگیری‌ها ادامه پیدا نکنه رفتم و دستگیر شدم. بعد پرونده منو از تهران آوردن، چون من اصلا قاعدتا نباید تو شیراز دستگیری شده، در پرونده منو ماموری که از تهران آورد برگشت گفت من ما تو رو نمیفهمیم، تو یک سال و خورده دور بودی، یک سال دور بودی و میتونستی دخالت نکنیم، ما با تو کاری نداشتیم، چون ما در واقع میدونستیم تو نیستی. تو این یک سال اتفاقاتی که باعث این دستگیری ها شد به خاطر این بود که ما یه توافقی داشتیم که 20 یا 30 نفر جمع بشن، 15 نفر جمع بشن تو جلسات، فلانی اومد در واقع اردوهایی رو ترتیب داد 100 نفر رو جمع کرد، فلانی اومد نمیدن فلان کار رو کرد 200 نفر رو جمع کرد. بعد به من برگشتن گفتن که دقیقا این اصطلاح رو به کار بردن، تو چه جور در واقع نماینده هستی که ارزه نداری که اینا رو جمع کنی؟ و چند تا اسم بردن و در واقع این اتفاق افتاد که مثلا در واقع تمام اون دستاوردهایی هم که داشتیم تا حدودی بعد به من برگشتن گفتن که دقیقا این اصطلاح رو به کار بردن، تو چه جور در واقع نماینده هستی که ارزه نداری که اینا رو جمع کنی؟ و چند تا اسم بردن و در واقع این اتفاق افتاد که مثلا در واقع تمام اون دستاوردهایی هم که داشتیم تا حدودی شکسته شد. ولی در مقطعی که بحث دستگیری شد دیگه صحبت این نشد که فلانی در واقع که مثلا خودشو نماینده میدونست خودشو نماینده بدونه، بدونه نماینده بدونه بگه خب من از این به بعد من پیگیر خواهم بود، من ادامه خواهم داد، ما یه تصمیم گرفت ادامه خواهم داد. ببینید چیزی که میخوام به شما بگم اینه، به خاطر همین میگم قاطعانه به شما میگم، افرادی که به قول معروف قلب داوود رو نداشته باشن، در چنین مواردی یک چیز دیگه از خودشون بروز میکنن. میدونین مثلا ببینید اینجا، مثلا اینجاست که میگم که تیغ بعضیا نمیبره، اگه میبرید خیلی کارا میکردن، تا حدی که تونستن هم کردن، تا این الان تا حدی که تونستن تعلیمات غلط رو وارد کردن، تا حدی که تونستن در واقع موعظات رو دزدیدن، تا حدی که تونستن نمیدونم مخفیانه مثلا یک چیز به من. میدونین جالب اینه که وقتی از من موعظه دزدیده میشه یا از بعد فیروز موعظه دزدیده میشه، این حق و این انحصار رو در خودشون میبینند که هیچ اسمی نبرند. ولی وقتی مثلا بعد فرانک باشه، باید بگه نه بعد فرانک گفته. یعنی این حق دزدی از ما یه حق مسلمیه که این افراد دارن انگار. حالا من میخوام به این اشاره، مسئلهی که از امشب به طور خاص میخوام بهش اشاره کنم اینه که داوود اینو تشخیص داد، داوود تشخیص میداد مسو، ولی افرادی که در واقع بد هستند، من راحت به توش به شما بگم، افرادی که بد هستند، ببینید ما در کتاب مقدس افراد بدم داریم، اینا کوتا نمیان، اینا قطعا میکشن، اینا قطعا از بین میبرن، اینا قطعا در واقع ضربه میزنن، اینا قطعا در واقع میفروشن مثل یهودای اسخریوتی. اینا به خاطر منافعی که دارند، یهودای اسخریوتی به خاطر 30 پاره نقره مسیح رو فروخت، حس میکرد که داستان مسیح تموم شده و این باید خودشو نجات بده. این که بعدها ممکنه متوجه بشن که اشتباه کردن یا اشتباه نکردن، این یه بحث دیگه است، ولی بدون شک بدون تردید ضربه رو میزنن، همونطور که یهودای اسخریوتی زد، همونطور که وقتی ما اسماعیل رو میبینیم، اسماعیل در واقع زمانی که در اون خونه بود به اسحاق جفا میکرد، همونطور که ما طبیعت عیسی رو میبینیم، یک طبیعتی که میتونه بفروشه، میتونه در واقع به کاسه آشی بفروشه، ولی باید خرش از پل بگذره. ولی داوود این شکلی نیست. داوود کسیه که واقعا وقتی خدا میگه قلب موافق دل من داره، در واقع شخصی موافق دل من، بی خود نیست. و حالا یه چیز جالب دیگه به شما بگم، چیز جالب دیگه ای که هست اینه که شما میبینید داوود شخصیه که حتی ما خیلی از مردان خدا رو قبل از داوود داریم دیگه، ولی مثل داوود ننشستن فکر کنن که یک خانه برای خدا بسازند. دقت کنید، یعنی ما کسانی رو داریم، حتی خود سموئیل رو داریم، حتی خود مثلا، ولی این داوود حس میکنه که نه، باید خونه برای خدا ساخته بشه. که بعد خب خدا بهش میگه تو نمیسازی، پسرت خواهد ساخت، چون تو خون ریختی. و اینجا شما ببینید مثلا، ولی این که و تمام وسایل رو میتونید که داوود آماده میکنه. یعنی میشه گفت که وقتی سلیمان شروع میکنه به ساختن خونه، خیلی از وسایلی که مورد نیاز خانه خدا بود در واقع جمع‌آوری شده بود توسط داوود. خب شما نگاه کنید، یعنی یک شخصی که دلش برای خدا، برای ملکوت خدا، برای گسترش ملکوت خدا، برای آرامی خدا میتپه. ولی امروزه من از ایمانداران سوال میکنم، چقدر دغدغه دارم برای داوود؟ یه دغدغه بود خانه خدا، خانه برای خدا ساخته بشه، یه دغدغه بود، یک در واقع یک مثلا تفریح نبوده، براش مهم بود که خانه برای خدا ساخته بشه. ولی ما اینجا سوالی که میکنیم اینه، چقدر بین ما افرادی هستن که اصلا برای توسعه ملکوت فکر میکنند، برای جلو رفتن ملکوت فکر میکنند، برای این فکر میکنن که ما مثل در واقع برای اینکه این خانه بزرگ بشه، قدرتمند بشه، جانها سید بشن، من چی کار میتونم بکنم؟ میدونید گاهی اوقات من چیزی که میشنوم به شدت، میدونید، و این افرادی که اینو میگن یعنی نشون میدن که کلیسا نیستن. من یه روزی توی یکی از این بحث هایی که با فرقا داشتم گفتم شما میدونید چرا یوحنا 17 رو نمیتونید درک کنید؟ میگه که مرا جلال بده به همون جلالی که پیش از بنیاد عالم نزد تو داشتم. گفتم میدونی شما نمیتونید چرا درک کنید؟ چون خودتون در واقع پیش از بنیاد عالم جلالی برای شما در نظر نگرفته شده بود. یعنی اینکه چون شما اسمتون در دفتر حیات بره مکتوب نشده، شما نمیتونید درک کنید. کسی میتونه این دعا رو بکنه که واقعا اطمینان داشته باشه که پیش از بنیاد عالم در واقع جلالی برای اون در نظر گرفته. در افسوسیان میخونیم دیگه، میگه کسانی رو که از پیش شناخت ایشون رو در واقع جدا میکنه، تقدیس میکنه و ایشان را جلال داد. ولی جلالی که به اونها داد جلالیه که پیش از بنیاد عالم، زمانی که اسمای ما در دفتر حیات بره مکتوب شده بود، در نظر گرفته شده. اینم یکی از این مسائلیه که وقتی من در موردش توضیح دادم، چون یکی از چیزایی بود که توضیح مشخص و واضحی نداشته، بعدها مثلا در موعظاتی که افراد در مورد اولویت کردن استفاده کردن، ولی باز بدون ذکر منبع. حالا من چرا اینو میخوام به شما بگم؟ میخوام به شما بگم که ببینید، بس وقتی یه نفر میگه که کلیسا چیکار کرد، دقت کنید این لحن، کلیسا چیکار کرد، این خودش نشوندنده اینه که این شخص کلیسا نیست. چون تو نمیتونی بگی کلیسا چی کار کرد وقتی خودت کلیسا هستی. وقتی خودت کلیسا هستی میگی من چی کار کردم. وقتی میگی کلیسا برای اونا چی کار کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه کلیسا چی کار کرد یعنی چی؟ من نمیفهمم. من زمانی که خودم کلیسا هستم، بخشی از کلیسا هستم، چطور میتونم بگم کلیسا چی کار کرد؟ میدونی وقتی مشکلات هست میگن کلیسا چی کار کرد، وقتی یک مشکلی هست کلیسا چیکار کرد، وقتی یک دغدغه‌ای هست کلیسا چیکار کرد. اگه تو کلیسایی، اگه تو خود قسمتی از این بدن هستی، ببینید مثلا در واقع پولس میگه پا نمیتونه به دست بگه تو چی، من به تو نیاز ندارم، دست نمیتونه به چشم بگه من به تو نیاز ندارم، چون ما همه اعضای یک بدنیم و از یک روح نوشانیده شدیم. خب چطور مثلا امکان داره که منی که کلیسا هستم در واقع مشکل رو حواله کنم به کلیسا، در حالی که خودم کلیسا هستم؟ ولی زمانی که ببینید مثلا در واقع به قول مسیح میگه تو گفتی هستم، یعنی اینکه تو خودت داری میگی کلیسا نیستی. کلیسا نیستی چون کلیسا نیستی دغدغه‌ای نداری. میدونی چیکار به شما بگم؟ دغدغه‌ای نداری، همونطور که عیسی نداشت، همونطور که یهودا نداشت، همونطور که نمیدونم مثلا در واقع نه تنها یهودا نداشت، تمام افراد منفی کتاب مقدسی نداشتند. زمانی که شما حساب کنید که اون زن اومد عطر به پاهای مسیح ریخت، ما میخونیم با دقت وقتی انجیل رو میخونیم میگه یهودا کرد، ولی بعد میگه شاگردان هم همه ایجاد کرد، یعنی یهودا در بین شاگردان یه هم همه ایجاد کرد. یعنی وقتی یه کاری در کلیسا انجام میشه، افرادی هستن که به قول معروف کاتولیک تر از پاپ میشن. میدونین یه اصطلاح دیگه میگن کاتولیک تر از پاپ شده، یعنی حتی مسیح تر از مسیح میشن و اینا درکشون بالاتره. مسیح اجازه داد که اون زن پاهاشو با عطر تمیز کنه، با موهاش تمیز کنه، ولی از ذره یهودای اسخریوتی اسراف بود. میدونین؟ و این دید شیطانی و پلیدو در بین بقیه هم ایجاد کرد، تحت تأثیر قرار داد بقیه رو. و ما الان این مشکل رو داریم، ما این مشکل رو داریم که افراد چون نیستن، ببین میگه از ما نبودن و برای همین بیرون شدن. شما میبینید که همون افرادی که گاهی اوقات وقتی در بین ما هستن چون از ما نیستن خیلی کارها رو انجام نمیدن، ولی کافیه برن توی فرقه. شما میبینید توی فرقه اینا میشن یه آدم دیگه چون به اونا تعلق دارند. و جایی که مثلا در واقع توی بین ما نمیتونن خودشونو پیدا کنن، شما بین همون شخص در بیرون از ما خیلی خوبه، در واقع وظایفشو به عنوان یه فرقه خوب انجام میده، به عنوان یه فرقه خوب انجام میده. حالا زمانی که ما جلوتر بیم، ما شخصی مثل ابراهیم رو داریم. ابراهیم ببینید، شما فکر نکنید که وقتی زیر ستاره ها بوده، وقتی دعا میکرده، وقتی خدا ملاقاتش میکرد، وقتی خدا اونو به عنوان دوستش میشناسه، این شناخت نداشته. این شناخت داشت که حتی حاضر شد به قول کتاب مقدس وارث خودشو، پسر یگانه خودشو، پسر یگانه اینجا منظور وارثه، وارث یگانه خودشو حتی به قربانگاه ببره، چون شناخت داشت. میدونین پولس میگه میدانم به که ایمان آوردم. این چی خیلی مهمه، این میدانم به که ایمان آوردم. و یه چیزی که خیلی جالب بود، میگه و میتونه امانت منو تا به آخر حفظ کنه. ببینید یه جایی خدای امانتی رو به ما میده، یه جایی خودمون به عنوان یک امانت به خدا میدیم. ببینید و میگه میدونم که میتونه امانت منو نگه داره، میدونم که میتونه امانت منو نگه داره. و من نمیدونم که چند نفر از شما ایمان دارید که خدا میتونه امانت شما رو، وجود شما رو تا به روز آخر نگاه داره. روز امانتی که پولس به مسیح سپرد برای این بود که در واقع بتونه با مسیح یافت بشه، بتونه در قیامت اول حضور داشته باشه، روبوده بشه. میدونین این چیزها برای پولس مهم بود که امانتشو در واقع نگاه داره. و پس ما داوودو داریم، ما افرادی مثل ابراهیمو داریم، افرادی که حاضر شدند، دقت کنید، حاضر شدن بها پرداخت بکنند، چون شناخت داشتند. و این شناخت، ببینید اگه شما یه شناخت سطحی داشته باشید، هیچ وقت نمیتونید اسحاق زندگی خودتونو به قربانگاه ببرید. هیچ وقت نمیتونید. شما شک نداشته باشید که کم میارید. هیچ وقت نمیتونید اسحاق زندگی خودتونو به قربانگاه ببرید. ببینید حتی من اینو بهتون میگم، به عنوان یک پدر اینو دقت کنید، به عنوان یک پدر میشد که ابراهیم اگه خدا بهش میگفت بین خودت و پسرت یکی رو انتخاب کرد، قطعا ابراهیم میگفت من. یعنی این که شما خودتو قربانی کنی، ما خیلی مادرهایی رو داریم، پدرهایی رو داریم که خودشونو به خاطر بچه‌هاشون قربانی کردن، ولی این که شما بیای بگی که پسرتو، دخترتو برای من قربانی کن، یعنی اگه یه پدر واقعی باشه، اگه یه مادر واقعی باشه، فراتر از خود آدمه. ببینی این خیلی فراتر از خود آدمه، یعنی چون آدم بچه‌های خودشو از خودش بیشتر دوست داره. یعنی کار ابراهیم یک کار در واقع بسیار بسیار بزرگه. و ما ایوبو داریم. شما ایوبو در نظر بگیرید که این همه خالصانه خداوند رو خدمت کرد و خدا اجازه داد که تمام بچه‌هاش، ثروتش، آبروش، موقعیت اجتماعیش، همش در واقع توسط شیطان از بین بره. تا حدی داستان ایوب عجیبه که خیلی از کاتولیکا کتاب ایوب رو یک کتاب افسانه‌ای میدونند، چون اصلا این که ایوب چنین کاری رو بکنه، میگن اصلا یک از فراتر از یک بشر این. ولی ایوب میگه میدانم که ولی من زنده است. این شناخته. ببینید و این نگرانی بزرگ امروز اینه که چند نفر شناخت دارن. اگر افراد شناخت داشته باشن، ببینید به صورت طبیعی اتفاقی میفته، به صورت طبیعی اتفاقاتی میفته. ببینید وقتی شما میبینید که افراد وقتی شناخت نداشته، شما هر چقدر بخوان فیلم بازی کنن، نهایتا شما رفتاری رو خواهید دید که رفتار شاولیه، رفتاری خواهید دید که رفتار ایسوییه. چند وقت پیش یه خادمی زنش رو از دست داد، زنش فوت کرد و این خادم 3 ماه بعد از فوت زنش رفت با یک خانم دیگه نامزد کرد، البته مخفیانه، و دقیقا 1 سال و 1-2 روز 5 روز از مرگ زنش که گذشت اعلام کرد میخواد ازدواج کنه. بعد خب یه باعثیه که شناخته شده است. بعد اومد زمانی که اینو اعلام کرد، بعد شروع کرد میکروفون رو گرفتن، شروع کرد به رقصیدن و داد زدن، گفت که حالا فرانسی، مثلا فرانسه، فرانسی من ترجمه میکنم به فارسی، در واقع میشه گفت که میدونم الان همه میخوان، خیلی ها هستن که میان از من انتقاد میکنن، ولی فدای سرم، میدونم که چیز میگه. بعد مثلا این میکروفون رو گرفته و میگه فدای سرم، فدای سرم. بعد مثلا مردم هم میرخصیدن، داد میزدن و اینا. بعد من زمانی که از من پرسیدن، گفتم ببینید، من چیزی که میتونم بگم اینه که به هر حال حقش بود، وقتی مثلا کتاب مقدس میگه که تا زمانی که مرگ شما رو از هم جدا بکنه. ولی چیزی که جالب نبود اینجا، اتفاقی که جالب نبود اینجا این بود که رفتارش، میتونست ازدواج کنه، ولی رفتارش رفتار قائنی بوده که براش مهم نبود که مثلا در واقع برادرش کشته شده. این نمیتونه، یه خادم نمیتونه بیاد برخصه بگه فدای سرم دیگران در مورد من چی فکر میکنن، فدای سرم. بعد برانا میگه که حیات ابدی اینه که ما برای دیگران زندگی کنیم. این یکی از نشانه های حیات ابدی. ما نمیتونیم بگیم که فدای سرم. میتونست خیلی ملایمتر بگه که خب من مسئولیتم زیاده، چند هزار نفر دارن من رو نگاه میکنن، چند 5-6 تا بچه دارن، من نیاز دارم که این کار رو انجام بدم، منو ببخشید اگه مثلا شما رو زخمی کنم. ولی این که وقتی بگی فدای سرم، فدای سرم، فدای سرم، این یک رفتار در واقع به قول معروف قائنیه، که مثلا بگه که مگه من پاسبان برادرم هستم. و این جالب نیست، من نمیخوام الان قضاوت کرده بود، ولی متاسفانه خیلی از مثلا رفتارهایی که در کلیسا اتفاق میفته رفتارهای شبیه به قائنه، رفتارهای شبیه به ایسوه، رفتارهای شبیه به یفیفتاس، رفتارهای شبیه به، ببینید این عدم شناخت باعث میشه که یفتا حتی در دختر خودش قربانی کنه. آیا خداوند چون این نذر کرده بود، گفته دستهای خودتو به خدا وفا کن، و این اصلا نذر، و اصلا این اشتباه بود، هر کسی اومد، خب هر کسی اومد، این یفتا مثلا شاید مثلا در واقع اگه یک کنیز اومده بود، یفتاش فکر میکرد که اراده خدا رو انجام داده، اگه یک گاو اومده بود، یفتا فکر میکرد اراده خدا رو انجام، در حالی که اصلا اتفاقی افتاد این بود که دخترش به استقبالش اومد و یفتا مجبور شد دخترش رو از بین ببره. خب این نشوندنده اینه که شناخت درستی از خداوند نداشت، شناخت درستی از خداوند نداشت، و این عدم شناخت هاست که باعث میشه که مثلا ما، مثلا در واقع مثلا ما خیلی کارهای خطا گایقات بکنیم. ببین شما نگاه کنید که یه مثالی من میخوام به شما بزنم، شما دقت کنید، شما دقت کنید که خیلی از این رفتارها در کتاب مقدس، اینا رفتارهایی که شخص وقتی تبدیل نشه، شناخت نداشته باشه، بروز خواهد داد. ببین الان هر چقدر بهتون گفتم بخواد فیلم بازی کنه، ما نمیتونیم فیلم بازی کنیم. وقتی بخوایم فیلم بازی کنه، هر چقدر بخواد فیلم بازی کنه، شما میبینید که این رفتارها بروز میکنه، یک جایی نفرین میکنه، یک جایی بد میشه، یک جایی ناعادلانه با یه سری از مسائل برخورد، و مهم نیست. ببینید کسایی هستن، خادمانی هستن که اسمشون خادما، شما فقط کافیه به زن یا بچهشون بگید بالای چشمت ابروه، تمومه. دیر یا زود محکومیت اینو خواهید داشت که یک جورایی از کلیسا رانده بشی، یک جورایی مثلا اگه توبه نکنی، اونم توبه نه به خدا، توبه نزد اونها، اگه توبه نکنی دیر یا زود به قول معروف شما کله پا خواهید شد. کم هم نیست ها، توی مثلا ما توی اینو تجربه کردیم در این سالها، افراد مختلفی رو دیدیم. فقط کافیه که مثلا شما مثلا بگید، حتی خودش احساس بکنه آقا شما مثلا باهاش همساز نیستید. پولس رسول، ما در دو تا مسئله داریم، یه مسئله داکترین رو داریم، یه مسئله که مثلا پولس میگه که من میتونم دیدگاه خودم داشته، شما هم دیدگاه خودت داشته، این مسئله داکترین نیست. ولی زمانی که شما با بعضیا همسو نباشه، افرادی که دیکتاتور هستن، شما ببینید دیر یا زود اتفاقی که خواهد افتاد، دیر یا زود خواهید رفت. این که الان من این چیزیه که من توی این 32 سال خدمت بارها از خادمهای مختلفی که مدعی خادم بودن من دیدم، بعد تا خیلی وقتا برگشتم، مثلا من حتی خیلی وقتا میگم، مثلا بعضی ها من میگم آقا فلان اتفاق افتاد، میگم اوکی الان که این اتفاق افتاد بدون که دیر یا زود تو در واقع مشکل پیدا میکنی، دیر یا زود مشکل پیدا میکنی. و این یه ببینید، ممکنه حتی شخصی که این کار انجام میده در ناخودآگاه خودش فکر نکنه داره کار بدی انجام میده، یا حس بدی گرفته، یا کینه گرفته، یا مشکل ساز شده، فکر میکنه درسته. چون خیلی وقتا خادما به خاطر حتی مثلا یه خطری که برای همه ما هست، مثلا چون مثلا من فکر کنم که 3 سال مثلا به 3 بار زندان رفتم، یا مثلا فلانی فکر کنه که من چندین سال زندان رفتم، یعنی تافته جدا بافته ایم، در حالی که دعوت ما اینه که تا به آخر امین باشیم. درسته خدا خدای ناعادلی نیست و به همه این چیزا توجه میکنه، ولی دعوت مسیح ما اینه که تا به آخر امین بمونیم. یعنی من بهروز خانجانی اگر مثلا من بگم او من این کارو کردم، مثلا اینطور عمل کردم، فلان کشورها رفتم، اینطور بوده، از وقتم گذاشتم، از انرژی خودم گذاشتم، از جوانی خودم گذاشتم، ولی اگه تا آخر امین نباشم، به قول پولس ما این زحمت بر باد خواهد رفت. میدونین این زحمت بر باد خواهد رفت. اینجاست که پولس مثلا در واقع به تکیهگاهی تکیه میده که از خودش بزرگتر، میگه که من میدونم امانتمو دست کی سپردم. یه آیه دیگه میخوام بخونم در اعمال رسولان باب 19:26، پولس میگه ای اقریپاس پادشاه، من از رویای آسمانی نافرمانی نکردم. ای اقریپاس پادشاه، من از رویای آسمانی نافرمانی نکردم. اینم یه سوالیه که خیلی باید از خودشون بکنن که وقتی صحبت از رویای آسمانیه، صحبت از دعوت مسیح ماست. دعوت مسیح ما در درجه اول اینه که ملکوت خدا، میگه اول ملکوت رو طلب کنیم. میگه من از رویای آسمانی نافرمانی نکردم. ولی متأسفانه خیلیا در این رویا اصلا نیستند. مشارکت شرکت کردن بد نیست و الزامیه، دعا کردن الزامیه، دقت کنید. ولی چیزی که خیلی مهمه که من دوست دارم همه شما درک کنید اینه که همه اینا خوبه، همه اینا به قول معروف کتاب مقدسیه. ولی داشتم دیروز اتفاقا فکر میکردم که یکی از چیزهایی که شادابی زندگی روحانی رو حفظ میکنه خدمت به خداست. چون خدمت به خدا باعث میشه که شما تجربیاتی روزانه با خدا داشته باشین. ببین دعا کردن خوبه، دعاهای شخصی، مشارکت کردن عالیه، ولی یکی از چیزهایی که باعث میشه که شما با خدا روبرو بشید، ملاقاتهایی داشته باشید از خدا، اینه که دائما در روح به قول پولس خداوند رو خدمت کنید. این یکی از چیزهایی که زفته. به خاطر همینه که شما زمانی که با یک نفری که حتی دعای شخصی داره مشارکت شرکت میکنه، ولی خیلی وقتا شما میبینید که این شخص ممکنه یک سال تجربه با خدا نداشته، حتی گاهی اوقات 5 سال تجربه با خدا نداشته، چون اصلا در حال خدمت کردن نیست. وقتی یا در حال ضعیف خدمت، ولی زمانی که شما در حال خدمت کردن باشید، خدا وقتی در جاده خدمت باشید، خدا با شما صحبت میکنه، شما به شما خدا به شما دید میده، خدا شما رو حرکت میده، خدا شما رو در واقع یک در واقع اتفاقاتی میفته. ولی زمانی که شما نه من خودم، زمانی که مثلا من خیلی در حال خدمت نباشم، شما مطمئن باشید که خیلی میگم به قول در اسرائیل بعض وقتا یه اصطلاحی هست میگه که رویا کمیاب بود. و علت این که خیلی وقتا رویا، خواب، نمیدونم ملاقات های خدا در بین قوم خدا کمیاب میشه، دلیلش اینه که خیلی ها از فرمان الهی سرپیچی کردن، یعنی در فرمان الهی دیگه نیستن. و این یکی از چیزهایی که ما باید بهش برگردیم. یادتون میاد که ما آیه اولی که خوندیم در مورد داوود بود که آبو به زمین ریخت نخورد، و پولس اینطور میگه: زیرا من امکنون مثل هدیه نوشیدنی ریخته میشوم و زمان رهلت من فرا رسیده است. زیرا من امکنون مثل هدیه نوشیدنی ریخته میشوم و زمان رحلت من رسیده است. قطعا پولس یکی از چیزایی که در واقع در ذهنش داشته داستان داوود، ولی میگه زندگی من مثل این هدیه نوشیدنیه. ای کاش زندگی من، زندگی تو، زندگی ما مثل این هدیه نوشیدنی باشه و از فرمان آسمانی سرپیچی نکنیم. ببینید حرکتی که ابراهیم انجام داد اونو تا ابد استوار کرد، حرکتی که موسی انجام داد اونو تا ابد استوار کرد، تا حدی که ببینید چقدر عالیه که در آسمان سرود موسی هم خونده میشه. عالی نیست این که شما ببینید که در آسمان سرود موسی خونده میشه؟ برای من تو هم باید عالی باشه اگر خودمون در حضور خدا بلند کنیم که در مورد ما گفته بشه، در مورد ما صحبت بشه، در مورد ما به قول معروف در آسمان مسیح صحبت کنه. ببینید ما رو در آسمان بشناسن. به قول بعد فرانک میگه کسی که قلب مسیحایی داره تبدیل شده، هیچ وقت به فکر بد کردن به کسی نخواهد افتاد. هیچ وقت به فکر بد کردن به کسی نخواهد افتاد. من برای این روزا خدا رو شکر میکنم، روزاییه که واقعا خدا فیض داده تا ملکوت خدا در جاهای مختلف گسترش پیدا کنه. من چند وقت پیش یکی از افرادی که در یک کلیسای فرقی میرفت و به قول معروف یک از اعضای به قول معروف توی اونجا از اعضای به قول من معتبر بوده، در مورد تعمید باش صحبت شد و کتاب جدیدی که نوشتم تعمید درک اولویت که به فرانسه انگلیسی هم ترجمه شده، وقتی بهش دادم رفت خوند، فرداش اومد به من گفت که برادر، تعمید واقعا باید به نام عیسی مسیح باشه و دیگه در مورد مسئله بحث نمی‌کنه، در حالی که در مورد متی 28:19 صحبت می‌کرد. امروز صبح یک نفر از بلژیک با من تماس گرفت، به من برگشت گفت که درک کردم که تعمید ما غلطه، و فقط یک نفر نیستن، اینا چند نفرن توی بلژیک، و به من گفت که کجا میتونم تعمید ما عوض کنم. و همینطور زمانی که مثلا در جاهای مختلف میرم و در کشورهای مختلف، ما تا سنگاپور در واقع داشتم که در واقع دانشگاه‌های الهیاتی در واقع جزوه و کتاب های ما رو دارن میخونند. و چون روشی که الان به کار بردیم روشی که گفتم که خدا منو هدایت کرد که وارد دانشگاه شو، وارد اون محیط آکادمیک شو و ما اونجا رو باید فرو بریزیم. میدونی میگه هر فکری که به ضد خدا بلند میشه باید اونجا فرو، ما اونجا وارد میشیم الان، جایی که در واقع مغز متفکر فرقاست. فرقا اونجا تکیه کردن، فرقا اونجا ایستادن، فرقا اونجا امید خودشونو بستن. اونجا رو ما در نام پر اقتدار عیسی مسیح فرو میریزیم. خدا به تک تک شما برکت بده، فیض مسیح با تک تک شما باشه و شب و روز خوبی داشته باشید. پدر عزیز تو رو شکر میکنیم، بگذاریم این پیغام در قلب ها بنشیند و اثر کند. به نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین.